هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صدها نفر در ایران در 40مین روز مرگ مهسا امینی در سر قبر او جمع آمدند. امینی 22 ساله را ماه سپتامبر امسال به اتهام نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و بعد 3 روز جسدش را به خویشاوندانش دادند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مرگ او تظاهرات عظیم ضد حکومتی را در ایران برانگیخت. اعتراضات در خارج از جمله در آلمان صورت گرفت. مسئولان کاخ سفید میگویند که احتمال در سرکوب تظاهرگران روسیه به ایران مدد میکند.
ما از آن در تشویشیم که مسکو میتواند با استفاده از تجربه خود در سرکوب اعتراضگران شیوه های مؤثر اداره مردم ناراضی را به ایران مشورت دهد.
با باوری برخی از کارشناسان، روسیه میتواند در مورد شیوه های راه ندادن به گسترش اعتراض ها به ایران یاری رساند.
نظام ایران 10 ساله هاست تجربه پراکنده و سرکوب اعتراض ها را دارد. آنها به کمک روسیه ضرورت ندارند، اما چیزهای دیگری است که روسیه می تواند با پیشنهاد آن به نظام ایران کمک رساند، مثلا در مورد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و فناوری های دیگر.
کارشناس به آن تاکید می کند که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبر عالی ایران آشنایی دیری ندارند.
ولادیمیر پوتین علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران را 22 سال باز می شناسد. آنها همکاری دارند. خامنه‌ای شاید به رهبری خارجی به اندازه پوتین اعتماد ندارد. خامنه‌ای باور دارد که بقای ایران به کمک و حمایت روسیه وابسته است.
ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد اروپا و اسرائیل تصدیق کردند که روسیه در حمله به خانه ها و زیربنیات های مهم اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. مسکو این اتهام را نمیپذیرد.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جانی خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از قدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار میمیرد دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شده پیدا نخواهد
روسیه روز جمعه اعلام کرد که دعوت سربازان احتیاطی به ارتش برای جنگ در اوکراین به پایان رسید. در مدتی کمتر از 2 ماه 100,000 نفر را به ارتش جلب کردند و 31 آنها را هم به جنگ فرستادند. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. سفر برای بحث برانگیز و نخستین پس از جنگ جهانی دوم سبب فرار 10,000 مردان و جوانان روس از کشور شد و ناراضگی و اعتراض مردم را برانگیخت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان سفربری را ماه سپتامبر و بعد شکست های پی در همین نیروهای کشورش امضا کرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در باره خاتمه سفربری با ولادیمیر پوتین گزارش داد.
سفربری شهروندان به ارتش را امروز به پایان رساندیم. فرستادن دعوتنامه تمام شد. فرمان شما برای جلب 300 هزار نفر اجرا شد. وظیفه ایلاوگی دیگر پیش بینی نشده است.
رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت شبه دارد که سفربری به جنگ پایان یافته است.
روسیه سعی دارد با استفاده از نو سربازانی ناآماده و درست تأمین نشده و با امرهای بی‌رحمانه فرماندهانشان به موضع‌های ما فشار بیارد. از این رو تخمین کردن ممکن است که روسیه به زودی به سربازان ایلاوگی در جنگ احتیاج پیدا میکند. ما با این آماده میشویم.
در جبهه نیروهای اوکراینی پیشروی میکنند. آنها از جمله به سمت خرسون یکی از شهرهای بزرگ در جنوب اوکراین حرکت دارند که روسیه ماه فوریه آن را اشغال کرد. اما حرکت نیروها در چند روز گذشته با گفته مقامات اوکراینی بنابر هوای بد و مکانهای دشوارگذر سست شده است. روز جمعه بین نیروهای اوکراینی و روسیه در شمال خرسون نبردی سخت صورت گرفت. یک سربازی که خودش را ودیم معرفی کرد میگوید
проводяться постійні обстріли щоденні.
Тірборон هر روز پیوسته و شب و روز ادامه دارد با توپخانه و حتی بمب‌های خوشه‌ای هر روز ادامه دارد.
حمله های روسیه با اوکراین هفته های گذشته با موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران و با انشاءات غیر نظامی زیادتر شد. میلیون ها نفر بی نیروی برق ماندند. با گفته کیف هدف حمله های روسیه در سرمان نگه داشتن اوکراینی ها در فصل زمستان و جنایت جنگی است. مسکو جنگ در اوکراین را عملیاتی مخصوص نظامی می نامد و گفته است که ضربه های اخیر جواب به حمله های اوکراین از جمله ترکیش در پل ارتباطی با قریم است. از طرف دیگر امریکا اعلام کرد با ارزش 275 میلیون دلار دیگر به اوکراین اسلحه و تجهیزات و ابزار نظامی می فرستد. با این کمک حجم یاری های امریکا به اوکراین به بیشتر از 18 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
35 مدال ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی آسیا آید به محاربه های آمیخته. فدراسیون فوتبال اوکراین رسما از فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال خواست تیم ملی ایران را از جام جهان 2022 بیرون کند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در اولین قهرمانی آسیا آید به محاربه های آمیخته هوسکاری که از 27 تا 30 اکتبر در دوشنبه دایر گردید با کسب 35 مدال 9 طلا 8 نقره و 18 برنجی میان 15 کشوری اشتراک کننده مسابقات غالب شدند. در این مسابقات قطعوی که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی محاربه های آمیخته دایر گردید بجز از ورزشکاران تاجیک نمایندگان از افغانستان، بحرین، عراق، کره جنوبی، قزاقستان، لبنان، مغولستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اردن، هندوستان، ژاپن و ایران اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته مقام دوم را منتخب قزاقستان با کسب 25 مدال صاحب شد. منتخب بحرین با کسب 10 مدال مقام سوم را از آن خود کرد. در رقابت های انفرادی 4 مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد صلاح الدینف، اکرم ازاقف، منوچه ریزایف و مسعود آدینایف در مسابقه میانی بزرگسالان آوردند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در سبقت نورسان 5 مدال طلا گرفتند. واحد زاهدزاده، آتابک رجبف، عمرانجان منصورف، عمر سفرف در رقابت ها بین پسران و مونیسا رحمان و میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. محمد شاه یسویف، یکی از پایه‌گذاران محاربه های آمیخته در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون ملی محاربه های آمیخته سال 1996 تأسیس یافته است. آقای یسویف افزود
مربیان خوب در اطراف همین فدراسیون جمع شدند، ورزشگران بهترین رو جمع کرده یک دسته منتخب تشکیل نمودند. چه خیلی که امروز من نشان دادند ورزشگران تاجیک نسبت سالهای گذشته پیشروی رو حس کرده شدند و از دیگر ورزشگران برای خود تجربه آموزی کردند.
خبری دیگر، فدراسیون فوتبال اوکراین روز 31 اکتبر تایید کرد که بنابر احتمال شریکی حکومت ایران در حمله نظامی روسیه به اوکراین، خواهان بیرون کردن منتخب ملی فوتبال ایران از مسابقات جام جهان 2022 در قطر شد. تیم ملی اوکراین در مرحله آخرین رقابت‌های مقدماتی از دسته اویلز شکست خورد و نتوانست به جام جهانی راه یابد. منتخب ملی فوتبال ایران با انگلیا، آمریکا و ویلز هم گروه است و اولین مسابقه آن روز 21 نوامبر در مقابل دسته انگلیا خواهد بود. جام جهان 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکبر دایر می‌گردد. در پی آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین 24 فوریه امسال، فیفا و اویفا منتخب فوتبال روسیه را از رقابت‌های جهانی و اروپایی محروم کردند. هفته گذشته رهبری باشگاه فوتبال شختیار دنیتسک از فیفا خواست منتخب ملی فوتبال ایران را از جام جهان 2022 اخراج کند و سهمیه آن کشور را به اوکراین بدهد. در بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال اوکراین که در وبسایت آن نشر شده است، درخواست هیئت رهبری این فدراسیون از فیفا برای بیرون کردن ایران ذکر شده ولی به دادن سهمیه ایران به اوکراین اشاره نشده است. فیفا تا به حال به سخنان مسئولی دسته شختیار واکنش نشان نداده است.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سخت‌تر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه‌ها و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می‌خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت می‌کنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارجی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند. و یک نکته را در آغاز این برنامه می خواهم تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقامی دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چی چیز را فکر میکنن که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیوی آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقض حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد اودینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خواهند که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیلی می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارو رو نمیگویم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خیش تاروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن، برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمد شای و دیگران و عبدالله غربتی. اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقاب اشتیرا کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شوند و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سعود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی می خواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادهایی که از جانب این جورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد اودینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من راست دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقی بیک و دلیر بلوک هاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارن که در کجا دلیر زوق بیگ عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریداکتوری اون از نظر میگذرون، بعد اون بچور میرود. یعنی که اون اصلا یکم چیز سیری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجای قانون ویرون کرده بشه. همون اخیران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر رب دارد و عبدالستار و زرقیبک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضا وقت افیرای یک جوان میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو هم برن زندان کنن، که بخاطری که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک یک برا بوغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند، آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدند یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق گوییم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یکان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانمانده های هم سازمان های بدلینه هم کسبای خودم این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردین بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاچه زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافعه صدا آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم چی هر چور این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اول حکم ندارن، کلا یگون گناهی ندارن. من به گفت شما کلا راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مقامات تفتیشاتی امویده نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونا رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین، اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما اینو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان همین سایت امبیده رو بگیریم پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کرده اند و اون خوشان ویران و رفتی مدافعه آشکار است پور است. ولی یک خضیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشتگی باشد نمیوبید.
گپ در سری اصارات نمی رواد. اگر به اصارات پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما اموده هستم که در یک روز ده اصارات شما در خارج کشور شد زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ می گوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما چمو نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خودی دلیر اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حساب. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن که
استاد ببخشید استاد، اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است، یعنی که نلاب نسپرده است، این جریمه دارد، این زندان کرده نیست، این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست. چرا شما قضیه هایی که هزارها میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند، برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیون ها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند؟
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدهند، یا جریمه میبندند یا به 2-3 سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بگن. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و جورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پر فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الٹرناتیوی در جامعه پیدا شود.
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تا حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپ آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینه فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوع